بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل پاسخ تفصیلی به شبهه تبعیض در نظام خلقت را در عالم آفرینش را بر اساس آنچه که فلاسفه اسلامی بیان کردن و به ویژه تبیینی که مرحوم استاد شهید مطهری از این بحث ارائه کردن، این پاسخ را شروع کردیم و قسمتی از آن را بررسی کردیم. حاصل حرف این شد که اون چه که در عالم آفرینش ما مشاهده می کنیم و واقعیت دارد، آن عبارت است از تفاوت و نه تبعیض. اون چه که با عدالت ناسازگار است تبعیض است و نه تفاوت. تفاوت عین عدالته. بله، به نظرم مقصود از اون تفاوتی که در اون آیه شریف آمده غیر از اون کاربردی است که الان داریم ما به کار میبریم. مقصود از تفاوت در اینجا این است که اینها همانند هم من جمیع الجهات نیستن، آثارشون فرق میکنه، خواص مختلفی دارن، قواشون، ابزار معیشتشان، بالاخره اینها فرق هست. حالا اسم اینا میگیم تفاوت، خب یعنی تفاوت معنای فرقه. از این زاویه یک واقعیتی است که نمیشود که انسان بگوید درخت با حیوان هیچ فرقی با هم ندارن یا تفاوتی ندارن. اونی که در اون آیه شریفه بیان فرموده، کما اینکه مرحوم علامه هم در تفسیر المیزان همونجا تذکر داده، مقصود این است که در برآورده کردن اون آیتی که از کل عالم مقصود بوده و هست، اینها در برآوردن اون آیت کلی برای عالم فرقی ندارند. و مثالی که ایشون اونجا ذکر کرده فهمد مثل دو کفی ترازو هستند که گرچه تفاوت دارند از این جهت که یکی بالا میره یکی پایین میاد، اما غرض این تفاوت ها یک چیزه و آن توزیین کالاست. یعنی بالاخره با این فراز و فرودی که دو کفه ترازو دارند، نهایتا وزن کالا مشخص میشه. یعنی غرض از ترازو و از اون فعل این است که وزن کالا معلوم بشود. پس اینکه اولا دو تا کفه هست و در یکی جنس را میگذارن، در یکی اون موضوع به صلاح مایوزن و به را، سنگ وزن را میگذارن، سنگ کیلو را مثلا میگذارن، اینا که بالاخره فرق نمیتوانیم بگوییم که اینا هیچ با همدیگه تفاوتی ندارن. پس مقصود از تفاوت در اون آیه که نفی شده ما ترافی خلق الرحمن من تفاوتن، یعنی خداوند متعال اون خلقی که داره که این عالم را به یک سمتی سوق میدهد و هدایت میکنه، اینا همه به اون سمت میرن. یعنی همشون الالله، سیر الالله دارن. ان الی ربک المنتهی، ان الی ربک الرجعا، ان لله و ان الی راجعون. اینجوره، اون مقصود این هست. هزار فرق نمیکنه، گاهی یک واژه‌ای، لفظی معانی مختلفی، اعتبارات مختلفی داره. این مقصود فعلا شما چه اصطلاحی را پیشنهاد می‌فرمایید؟ چی بگذارید؟ فرق هست اما تبعیض نیست، اختلاف هست. حالا بالاخره مردم میفهمند دیگه، وقتی میگیم تفاوت هست اونم توضیح میدیم که مراد از اینکه تفاوت نیست چی هست. حالا دیگه ظاهرا اشکالی نداره، فعلا این اصطلاح به هم نزنیم که این بیان مرحوم متحری را بتوانیم توضیح بدیم. خب پس آغاز این پاسخ تفصیلی که استاد بیان فرموده اینه که در جهان آفرینش، حالا به تعبیری که شما می‌فرمایید، فرق هست، اختلاف هست، اما تبعیض نیست، یا به اصطلاح استاد تفاوت هست، تبعیض نیست. معنا کردن یعنی چی؟ فرمودن اگر این فرقها از جانب فاعل باشد در عین اینکه قابلها همگن و همانندند، برابر و مساویان، این اسمش میشه تبعیض. اما اگر این فرقها یا این اختلافها ناشی از قابلها باشه، این میشود تفاوت، این دیگه تبعیض نیست، این در واقع عین عدله، این عین عدالته. خب مثالی هم زدن که دیگه تکرار نمی کنیم، مثل بحث معلم و شاگرد. اشکال کردن که مثال درست نیست، این تمثیل یک جهت فرق روشنی داره، زیرا که در جهان قابلها هم به خداوند برمیگردند، یعنی تفاوت در قابلها یا اختلاف در قابلها نیز به خداوند مستند میشود و خدای متعال در واقع، حالا با این تعبیر، تعبیر ناقصی است، ولی مسئول دو چیزه، یعنی دو چیز را درباره خدا ما مد نظر داریم، یکی قابلهای مختلف، یکی هم بهره ها و عطاهایی که به این قابلهای مختلف به صورت متفاوت داده شده. نسبت به این بهره های مختلف بحثی نیست، اون مسئله دوم که چون ظرفها قابلها متفاوته، طبعا بهره هاشان از افاضه الهی، از اعطای الهی مختلف شده. این درست، پس نقل کلام میکنیم در آن قابلهای مختلف یا تفاوت در قابلها، که اینها را خدای متعال اینجور ظرفها را مختلف قرار داده و در نتیجه بهره هاشون، مظروفشون هم فرق میکنه. ایشان فرمودن بله درسته، ما این را قبول داریم که تفاوت در قابلها و ظرفها، استحقاقها، استعدادها، اینا بازم به خدای متعال منتهی میشه، ولی فرمودن که این یک امر اجتناب ناپذیره، کاریش نمیشه کرد. شما انتظار داشته باشید خدای متعال که قدرت مطلق داره این قابلیتهای مختلف را یکسان کنه، این نمیشود. چرا نمیشود؟ برای اینکه عالم خلقت بر اساس یک نظام علی و معلولی استواره، که اگر ما این نظام علی و معلولی را برداریم، مستلزم برچیده شدن بساط عالم هست، و چون نظم علی و معلولی یک امر اجتناب ناپذیر برای پیدایش موجودات و خلق شدن موجودات از جانب خدا، این نظام علی و معلولی خود به خود تفاوت زا هست. این نظام علی و معلولی که توضیح میدن، البته هم نظام علی و معلولی طولی و هم نظام علی و معلولی عرضی، هر دوتاشون مقتضای نظام علی و معلولی تفاوته، و مقتضای این که خلق شود عالم نظام علی و معلولی است. پس این فرمایششون این طوریه که اگر ما سخنمون این هست که عالم باشد و نظام علی و معلولی نباشد، این امر محاله، یعنی وجود عالم، صدور عالم از مبدأ آفرینش، از خدای متعال، بدون این نظام علی و معلولی شدنی نیست. و نظام علی معلولی بدون تفاوت، اینم تناقض آلوده. پس اینطوری میشه. فرمودن که این هم برهان عقلی داره که بدون نظام علی و معلولی جهان، خلقت جهان ممکن نیست، یعنی امتناع بالغیر داره، نه امتناع بالذات ها، امتناع بالغیر داره، نمیشود. و هم از آیات قرآن و یا روایات و اینا میشه استفاده کرد. یه آیه رو شاهد آوردن که انا کل شیئن خلقناه بقدر و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. صدر آیه میفرماید ناظر است به همون نظام علی و معلولی. انا کل شیئن یعنی هر چیزی را خلق کردیم به سبب قدر. قدر یعنی همون اندازه، اون جایگاه، موقعیت، که این اندازه و این جایگاه و این موقعیت در واقع همون نظام سببی و مسببی است. این اندازه ها بدون نظام سببی معنی نداره، مثلا که نه اینطوره به قدرن، این لازمه یه اون نظام است، نه اینکه خود کلمه قدر، خود کلمه قدر معنیش علت و معلول نیست. انا کل شیئن خلقناه به قدرن، نه اینکه کل شیئن خلقناه به علت و معلوله، نه، این لازمه یه اون علت و معلوله. یعنی قدر و اندازه داشتن، جایگاه داشتن، اینه که این شیء در یک شرایط خاصی و با یک ویژگی های خاصی پدید می آید و این شرایط و این ویژگی ها و این خصوصیات اینا در اسباب و مسببات ریشه داره، یعنی کنه لازمه اون نظام سبب مسببیه که در آیه آمده. خب بعد فهمیدن که اینجور نیست که خدای متعال به اراده های متکثر جهان را خلق کرده باشه. یک اراده بسیط است، از اول تا آخر جهان با یک اراده خلق شده، که این را عرض کردیم مرادشون اراده ذاتیه است، نه اراده فعلیه. اراده های فعلیه متکثره، اراده ذاتیه به علم برمیگرده، علم عین ذاته، بسیطه، و علم به نظام احسنه. در واقع اون اراده بسیطی که ایشون میفهمن مرادشون اون اراده ذاتی است که توضیح داره. خب حال ادامه این مطالب به هر حال خیلی دقیقه، یعنی چند بارم که آدم هی میکنه این عبارات را انگاری که تازه داره میکنه اینها را، ولو زیاد لفظ را زیاد میشنود، اما انگاری که هی دوست داره که بازم کلنجار بزنه و تأمل کنه تا به یک معنی جدیدی دست پیدا کنه. آدم چنین انتظاری آدم خودش داره، این الفاظ را که میخوانه الفاظ ظاهرشون ساده است، اما مثل الفاظ روزمره ای نیست که دیگه یه بار آدم شنید دیگه دفعه دوم میگه آقا دیگه نمیخواد، دیگه خسته شدم. اینها نه، انگار هر چی آدم میشنوه کنجکاویش بیشتر میشه، میخواد ببیند در پس این واژگان بالاخره چی هست که ما بیشتر بتوانیم این را تصویر کنیم. لذا حالا این توضیح بعدی استاد که نظام طولی و عرضی را بیان میفرمایند کمک میکنه یه مقداری که همین بحث را ما بهتر بتوانیم تصویر کنیم. نه نه، محال بلغیره، بلغیره، امتناع بلغیر داره، وقوعی و یعنی امتناع وقوعی و امتناع بلغیره، وقوعاً محاله، نه ذاتاً محاله، چون ممکنه به ذات، اگر امتناع به ذات باشه که مثل شریک الباری مثلا، اون در هیچ شرایطی موجود نمیشه اگر چیزی ممتنع به ذات باشه، مثل جمان نقیزه. اما اگر ممکنه به ذات باشه، ممکن است در یک شرایطی بشود، در یک شرایطی نشود. ما وقت میگوییم که این امتناع بلغیر، یعنی امتناع وقوعی داره یا امکان وقوعی داره. بله، مرادشون از این که میفهمن اجتناب ناپذیره مقصود این استش که وقوعا نمیشود، یعنی صدور اینها نه نه، این نظاممند بودن مقتضای ذات و این تفاوتها مقتضای ذات اشیاء، نه نشدنی بودنشون. اگه نشدنی بودنشون ذاتی باشه که دیگه نمیشون، مثل اجتماع نقیزه اینو شریک الباری و این چیز هاست. این تفاوت ها و این اختلاف ها دیگه میشه ذاتی و ذاتی لا یعلل. ذاتیه یعنی چه؟ یعنی ناشی از نظام علی و معلولیه. چرا باید نظام علی و معلولی باشد تا ما را دستمون را ببنده؟ و دیگه ناچار بشویم بگیم اجتناب ناپذیره، چون صدور عالم بدون نظام علی و معدولی نشدنی است. اینجوری میشه صدور عالم از جانب خدا بدون واسطه، یعنی بدون نظام علی و معدولی نمیشود. حال که نمیشود، یعنی نمیشود، یعنی محال ذاتی نیست، محال وقوعیه، صدورش نمیشه، وقوعش نمیشه بلا واسطتن، مع الواسطه باید باشه. حالا اگر مع الواسطه باشه میشه سببیت، یعنی نظم علی و معدولی حاکم خواهد شد. نظم علی و معدولی تفاوت ذاست دیگه. شما بگید ما نظم علی و معدولی داریم تفاوت نباشه، این نمیشه، میشه ذات. این اختلافی که از نظم علی و معدولی حاصل میشود دیگه ذاتیه، اینو دیگه کارش نمیشه کرد. یعنی شما بگید نه ما همین نظام علی و معلولی وسائط باشه بین الله و بین الخلق برای ایجاد، اما در این حال تفاوت هم نباشه، اینا میگن ذاتیه. دقت فرمودید؟ پس تفاوت الموجودات با فرض نظام علی و معلولی اجتناب ناپذیره. صدور موجودات من الله سبحانه و تعالی، بله ببخشید، وجود نظام علیت برای صدور موجودات هم اجتناب ناپذیر. دو تا اجتناب ناپذیر داریم، دو تا اجتناب ناپذیر. یک، تفاوت الاشیا با فرض نظام علی و معلولی، این تفاوت اجتناب ناپذیره، میشه ذاتی، کارش نمیشه کرد. صدور الموجودات، خلق العالم من جانب الله و من الله تبارک و تعالی بلا نظام علی و معلولی، اون هم اجتناب ناپذیره که نمیشه، یعنی نشده، شدنی نیست. پس صدورش حتما علیت رو میخواد، علیت که آمد اختلاف میاد، چیکارش میشه کرد؟ پس اختلاف ریشه در نظام علیت داره، نظام علیت هم ریشه در اصل پیدایش داره، یعنی پیدایش بدون این نظام نمیشه. چرا نمیشود؟ میفهمن دیگه توضیح ندادن، میفهمن هم براهین عقلی اثبات کرده و هم معیدات نقلی داره که توضیح میدن این معیدات رو. الان عرض میکنیم یه مقدار، صبر کنید تا این بحث دوم رو بخوانیم، کمک میکنه، این خیلی مجمله فعلا. خب حالا این نظام علی و معلولی دو جهت، دو جنبه داره، دو گونه است، طولی و عرضی. اول اون نظام علی و معلولی طولیشو ببینیم چیه تا بعد به اون عرضی برسیم. صفحه 5 هستیم. مقصود از نظام طولی علت و معلول ترتیب در آفریدن اشیا و به عبارت دیگر ترتیب در فاعلیت خدا نسبت به اشیاء و صدور آنها از اوست. این مراد این، یک نظم علی و معلولی طولی داریم، این از بالا به پایین، از عالی به دانی. حالا این بالا به پایین یعنی بالای رتبی، از عالی به دانی. مبدأ المبادی هو الله تبارک و تعالی است، درست؟ حالا یک صادر اولی هست، اول نه زمانی ها، رتبی، یعنی اشبه الموجودات من حیث الکمالات بالله تعالی هر چه باشد می شود اولین صادر. دقت می فهمیم؟ حالا هر چه هست، یعنی اگر بنا هست موجودات مختلف با رتب مختلف ها، دقت کنید اینجا فعلا در عرض نیستن، دار رتبه بندی است، مثل اینکه پروفسور، دکتر، نمیدونم چه هست چه هست، قایت الله العظما، صلاح القه رو من میگم، اینا باره اینجا نیست که اینا حتما معنی داشته باشه، ولی خب اصطلاحاته. آیت الله العظما هست، آیت الله هست، حجت الاسلام و المسلمین هست، اعتبارات عرض میکنم، حجت الاسلام هست. آخه ما اصطلاحاتمون ولی خرابه، مثلا اگر به یک کسی بگن حجت الاسلام میگیم این شأنش کم شد، اما مسلمینا که میارن زیاد میشه. اما مسلمین دیگه چیکار هست؟ اسلام مهمه، اعتبارات هست. یعنی اگر به یکی بگن حجت الاسلام، مثلا گل ربانی گل پایگانی، به ما می احترامی کردن، بعد میگفتن حجت الاسلام و المسلمین. او اسلام که اساسه، حالا مسلمینش بیاد چه نقشی داره؟ مگر اینکه بگن کثرت المبادی تدل علی کثرت المبانی، که اینا اعتبارات دیگه است از این. بله حالا گاهی هم میگن، منم که اصلا خوشم نمیاد از این لفظ، یعنی بله نوشته بودن، منم بس نگاه تعجب کردم، مثلا نهی کردم که این لفظ رو برام به کار نبرید. دکتر دیگه چی چیه؟ ما اصطلاحات خودمون داریم دیگه، اصطلاحات خود. ولی همین علی ربانی کافی اصلا، نه سقط الاسلام میخواد، نه وجود الاسلام میخواد، چون اینا بار معنایش سنگینه. ساده که نیست که. کی میتواند حجت الاسلام باشه؟ کی میتواند سقط الاسلام باشه؟ مرحوم کلینی اینقدر زور زده، زحمت کشیده شده سقط الاسلام. کلینی با اون عظمت 20 سال زحمت کشیده، کافی نوشته، منبع شیعه. اون تازه سقط الاسلامه، ولی خب ماها متاسفانه قانع نیستیم این چیزا، بارمون بار نیست دیگه. خیلی معلصف اینا ضایعات فرهنگی هست، این نباید اینجور باشه. پیغمبر وقتی میشه از در جمع کسی نمیشناختش، اگر از قبل نمیشناخت نمیدونست کجاست، کیه. الان تو هر مجلس شما برید معلوم است که کجا مال کیاست. بابا نباید اینجور باشه، این مشخصه اصلا. یعنی اگر یک کسی مثلا من برم اونجا بشینم، خیال میکنن منم از همون هستم. شرف المکین شده بالمکان، نه شرف المکان بالمکین. غلط اینا. باید البته حالا حفاظت و امنیت من کار ندارم، یه با حفاظت امنیت اونا رو میگن آقا باید حفاظت کنیم، چاره ای نیست. ولی خدا شاهده باید علیوار، پیغمبروار باید مسجد اعظم باز باشه، هر جا جا بود هر کس بینشینه. مردم بلند شدن گفتن آقا نه ما قبول نداریم، اون بحث دیگره. هم از اول خودمون بیان یه جاهایی رو معین کنیم، مگر حفاظت و اینا باشه، اصطلاحات باشه، و الا اینا خلاف مشی پیغمبریه. من کار ندارم، یه طلبه کوچیکی هستم، ولی با مشی پیغمبر نمیسازه. هر جا میگه جا هست بنشین دم دره بالا، حالا مردم بلند میشن میگن آقا. اصلا بعضی از ماها، حالا دیگه این حرف آمد بگم، بعد متاسفانه ها مثلا میخواد بعضی مجلسی بره، اول یه دره میفرسته، بعضا ها میرن اون بالا بالا ها مینشینن، مثلا به عنوان آدم های چی جا میگیرن، یعنی که وقتی اون فلانی میاد اونا بلند شن. اون جا اولا جا رزرو شده بدن، ثانیاً مردم میگن این کیه که آمد، مردم دارن بلند میشن، بقیه هم بلند میشن، یه صلوات چیزی هم میفرستن. یعنی اینا واقعا گرفتاری های ماست دیگه، چهار دیگه گرفتاری های ماست نمیگذاره. بله، یکی از شاگردان امام میگه که مرحوم شرف الدین از دنیا رفته بود، امام شرف الدین، بعد خبرش آمد ایران. امام موقعی که متوجه شد در منزلشون، یک روبی راجع به ایشون صحبت کرد، اصلا کی هست حوزه که نمیدونست که حالا شرف الدین مصورت کیه، که ایشون یک روبی صحبت کرد که اصلا چه شخصیتی است. بعد فرمود که برید مجلس گرفته از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، برید شرکت کنید، منم بعد میام. گفتم باش، رفتن. تو میگه ما دو نفر موندیم، بقیه رفتن، ما دو نفر گفتیم بمانیم که همراه باشیم. بالاخره شخصیتی است امام، تنها نباشه، ما هم همراهش باشیم. رفت و بالاخره لباس ها رو پوشید و آمد و اینها. بعد امام فرمود بس شما چرا اینجا وایسادید؟ من که گفتم شما برید مجلس، منم میام، بس شما اینجا وایسادید؟ گفتن آقا ما میخوایم با شما همراه باشیم. فرمود من راضی نیستم کسی با من بیاد، من که همراهی نیم. همه گفتن آقا مکرر که هر کس از راه میافتاد بعد از دست یا هر جا پشت سر امام، میگفت چی کار داری؟ سوالی داری بگو، اگر نه برو خدا حافظ، شما پشت سر من راه نگفت. خب به هر حال این اول که میگیم اول رتبیه، این حرف آقایان اینه. اونی که اولین صادر من جانب الله نمیشه که دوتا باشه، اینجور میگن ها. مثلا اگر فرض کنیم یک مثال حسی بخوایم بزنیم، این معقول رو محسوس کنیم، چی باید بگیم؟ مثلا اون مرکز نور خورشید یا هر چیزی که هست در نظر بگیرید، از اون نور ساطع میشه، این خود به خود درجه داره دیگه. یعنی نور که ساطع میشه به صورت نه عرضی ها، به صورت طولی نظر بگیرید که فاصله ها فاصله پیدا میکنه. یعنی اون فضایی که دقت کنید، اون فضای، اون مکانی که فاصلهش به مرکز نور کمتر از کمترین از اولین ارتباط را داره، این بیشترین ارتباط را، بیشترین تشابه را داره با اون خود کانون. یه مقدار فاصله، یه ذره اندازه یک مثلا میلیمتر، یکم به همون مقدار بهرش کم میشه و هاکذا و هاکذا. هر چیه بیاد فاصله بیشتر بشه، یه چنین نسبتی را بین موجودات و الله خدای متعال در نظر بگیرید، پس میشه صادر اول، صادر دوم، صادر سوم، نمیدونم چندم چندم دیگه، تا تعدادشون خیلی معلوم نیست. این میشه طولیه. اینا میگن نظام طولی، نظام سببی مسببی طولی. چرا باید اینجور باشه آقا؟ حالا نگاه کنید، میفرماین علو ذات پروردگار. مرحوم مشهد مطهری تو همه آثارش، یعنی حالا همه آثار که من میگم اون جاهایی که به این بحث پرداخته، این اصطلاح را به کار میگیره، علو ذات. میگه این علو ذات خودش مقتضی این هستش که یک وسائطی در کار باشه. یعنی اگر بناست یک موجودی مثلا 5 درجه از مرتبه وجود برخوردار باشه، علو ذات که 100 درجه است یه وسائطی را میخواد تا از اون 100 درجه به این 5 درجه هم برسه. اگر اون وسائط را برداریم، این 5 درجه نمیتونه وصل بشه به اون 100 درجه. علو ذات این مانع از اینه که این بتونه این 5 درجه هم وصل بشه به اون 100 درجه. دقت میکنه 99 درجه خیلی وصله، اون دیگه خیلی وصله چون اقرب المراتبه. اون 98 تا به واسطه 99 تا میتونه، خودش نمیتونه. فرمود که جبرئیل به پیغمبر عرض کرد که لو دناو تو قدر انملتن چه لحترخت رو. من دیگه نمیتونم، یعنی من اصلا من دیگه بیش از این نمیتونم بیام. معلوم شد جبرئیل به واسطه پیغمبر به خدا رابطه برقرار میکنه، چون به یه درجه ای از قرب و وصل میرسه که دیگه جبرئیل میگه من دیگه ظرفیت ندارم، من همون مثلا 98 تا هستم، شما 99 تا هستی. منی که 98 تا هستم بخوام خودم بی واسطه به اون 100 تا وصل بشم، منفجر میشم، کشش ندارم. باید به شما وصل بشم تا من یک ارتباطی با اون 100 درجه پیدا بکنم. حالا من دارم مثالای حسی میزنم که مقداری معلوم بشه چی میخوان بگم. سخن دارید آره دیگه، الان داره همینو بیان میکنه، میگه من آره دیگه من بگم تعبیر یک حالا با عامیانه که میگم، یعنی منفجر میشه، لحترختو، تعبیر جبرئیل لحترختو میشه، میسوزه. خب البته از اون طرف هم علو ذات مانعه، دو چیز هستا، دقت کنید، علو ذات نمیگذاره، چون خیلی خیلی بالاست. چی تو میگم؟ میگن دست ما کوتاه، خرما بر نخیل. مثلا خرما اون بالای درخت هست، شما دلت میخواد خرما را بچینی، ولی خب دستت که نمیرسه که. یک ابزاری باید پیدا کنی، یک واسطه میخوای تا دستت بلند کنه، یعنی یک مثلا چوبی، یک شاخه، یک چیزی باید بیاری تا این نفس دست شما را. چرا اون درخت هم نمیشد خم بشه؟ درخت خرما اصلا باید همینجوری بالا باشه، بید نیست، انار نیست، کم بشه. این اصلا جایگاه اون درخت هم اینه که همجا مستقیم باشه. خب اون که میگه من مستقیمم، من که کوتاه نمیام، من علو ذات دارم، اینم که میگه منم که نمیتونم به اون درخت بزنم، خب یه واسطه بس میخوام، بریم دنبال یه واسطه پیدا. این اصلا میگم نظام عالم بدون این وسائط بی بهره میمانه. یعنی اگر بنا باشه که این وسائط رو برداریم، اینایی که در این مرتبه پایین هستن بی بهره میمانن، هیچ میشن، یعنی خاموش، چراغشون خاموشه. چطور الان مثلا ترانس وصل میکنن که اون برق که خیلی قویه، اگر این ترانس ها رو برداری خواه همه رو میسوزونه دیگه، نمیشه دیگه، خاموشی مطلق میشه. چاره این نیست برای اینکه این لامپ ها به اون نیروی مرکز برق وصل بشن، بهرمن بشن، یه واسطه هایی در کار باشه. این من از کم مثال هی میذارم که یعنی مراد تقریبا اینجور میشه، چنین یعنی چیزایی میشه که لو دناو تو قدر انمولتن چه لحترختو. یعنی من دیگه رتبه هم اینه، علو ذات حق تعالی، ذات حق تباری که بچه عالم علو داره دیگه، نمیدونه که از علوش پایین بیاد که من با بالاست. البته طبق بیان آقایون دارم من میگم فعلا، من الان عرض خودم نیست، دارم تقریر میکنم. حالا اگر کسی گفت نه عیب نداره، در پیغمبری تکبر نیست، یه خور میبیاد پایین، بله اشکال نداره، اون بحث آخره، اونا رو من بعد عرض خواهم کرد. و گفت یه بند خدای ادعای پیغمبری کرد گفتم خب معجزات چی هست؟ پیغمبر که میگه پیغمبره به درخت اگر میگه بیا میومد، تو بگو به درخت بیاد، گفت باشه. به درخت گفت بیاد، دید درخت نیومد، خودش را افتاد رفت لو درخت. گفتم خب چه؟ گفت ما پیغمبر که متکبر نباید باشه، خب درخت نیومد من میرم پیش درخت، چه فرق میکنه؟ قرار این است که درخت و پیغمبر به هم برسن هر طور که باشه. بعد حالا اگر علو ذات الهی مانع از تواضعش نباشه، خیلی عامیانه دارم صحبت میکنم، یعنی اصطلاحات خیلی ساده به کار میگیرم، اگر کسی آمد گفت نه اون علو را ما نگه میداریم در جای خودش ولی مانع نیست، اگر کسی چونشون رو بیان بکنه اون وقت این بحثا یه خورده تغییر میکنه، ولی فعلا سخن در اینه. این توضیح بدیم تمامشون رو، اون قاعده الواحد و نمیدونم سنخیت و اینا که یادتون هست پارسال بحث معجزات داشتیم، اینا رو بررسی کردیم سال گذشته، بحث معجزات رو داره گفتیم اونجا مفصل. بله، بعد یه قاعده ای دارن آقایون به نام الواحد، لا یستر منه الا الواحد. چرا؟ چون باید سنخیت باشد بین علت و معلوم، و الا یلزم صدور کل شیء من کل شیء. پس این معلولی که میخواد صادر بشه اگه دوتا باشن، بله، یک سنخیت این میخواد با خدا، یکی هم اون میخواد با خدا در عرض هم، اما خدای متعال بسیط مطلق، کثرت در ذات لازم میاد، یعنی باید یه خصوصیتی داشته باشد که معلول الف صادر بشه، یه خصوصیتی هم که معلول ب صادر بشه، و جیم و ها کذا و ها کذا. این خلاف بساطته، احدی است. حالا علو ذات رو اگه بخوای یه مقداری بازش کنی، همین کلام استاد رو ها، علو ذات مانع است، بسیط است. مانع از این است که دو تا سه تا ده تا معلول در یه رتبه، در رتبه واحد بخوان صادر بشن، چون اینا هر کدام خصوصیتی داره، این معلول ها چون متفاوتن دیگه، چون متفاوتن خصوصیت دارن. سنخیت بین علت و معلول ایجاب میکند که الف یه خصوصیتی در ذات داشته باشه، به هم یه خصوصیت، جیم هم یه خصوصیت و ها کذا. وقت لازمش چی میشه؟ لازمش این است که کثرت، یعنی حیثیت های مختلفه، تفاوت، کثرت در ذات به وجود بیاد، و این باطله. حالا که باطله و چی کار باید بکنیم؟ باید اولین صادر دیگه یکی باشه، اون وقت اون دومیه به واسطه یه او هم به واسطه یه او تا کم کم برسه به یه جایی که این حیثیت های اون واسطه اونقدر بشه که جوابگوی این عالم طبیعت و اینا باشه. اینا را اجمال دارم اشاره میکنم، مفصلش در بحث های فلسفه بیان کردن، قاعده الواحد و قاعده سنخیت. حالا آقای شهید مطهری، استاد مطهری رضوان الله علیه، میگه علو ذات. این علو ذات تبیین و توضیحش همین بسیط و ذات بودنه و همون بحث سنخیته و همون قاعده الواحد و این چیزاست، این مبانی فلسفی این حرفه. بله چطور؟ من فرمایش حضرت عالی را متوجه نشدم. چی؟ بله. قیومیت مثلا داره، احاطه علمی داره، علمش لا یعزب عن علمه مثقال و ذره مثلا فی السماوات و الارض، را توجیه میکنن. دقت کنی بزرگواران، یک نوع قاعده است دیگه، اگر کسی به برهان عقلی که عندهو برهانه، یعنی یقین آوره دیگه، نمیشه به این آقا بگیم تو بی خود یقین داری، نداشته باش، میگه من دارم، اجتهادیه دیگه. هر کس که به این مبانی معتقد شد گفت من برهان دارم، من یقین دارم 100%، او دیگه این ظواهر لفظیه را نمیشه برش تحمیل کرد، اینا رو تعویل میکنه، میگه اقربیت به لحاظ علمی، به لحاظ قدرت که با اون منافات نداشته باشه، این دیگه یه اصل همگانیه، همه قبول دارن. منتها یکی میگه من اون قاعده ای که شما میفرمایید را من معتقد نیستم بهش، ها، لم یبرهن عندی، برهانی نیست، خیلی خوب، اون دیگه نمیخواد اینا تعبیر کنه، اون کسی گفت نه من برهان دارم، خب اون باید تعبیر کنه دیگه. اجتهادیه که نمیشود که این آقا بگه نه تو بیخود کردی که برهان آوردی، یقین داری، تو مثل من باش. اون میگه نه خب تو بیخود میگی، تو مثل من باش. نمیشه این تحمیل کرد که دیگه هر کسی بینه و بین ربه وجدانی اگر به هر چه رسید. دقت میکنید تکفیر نیستا که بگیم آقا چون میگد قاعده الواحد لا یسر عنه الا الواحد، آقا بنویسید بسم الله تعالی کفر من قال بالقاعده الواحد، تکفیری نیست. چه تکفیری؟ نه نه اصلا مشکل نداره، همه به اذن الله هست. احسن منطقه با واسطه است، با واسطه میشه. یعنی ما هم عرض کنم که اینا اصلا گاهی خلط میشه که آقا کفر من قال کذا و کذا، اینا واقعا کفره نیست. اخطا بگو، اخطا من قال کذا، اونم میگه اخطا من لم یقل به کذا. این دیگه بحث اخته که شد، بحث تخته است دیگه. تخته در اجتهاد، اجتهاد که فقط در حوزه فقهیات احکام که نیست، در اخلاق هم میشه اجتهاد کرد، در عقاید هم میشه اجتهاد کرد. نظر دیگه نظریه پردازیه، باید مراقب بود واقعا یه چیزی خلاف قول شما. بله اگر یه کسی بگوید که اینا دیگه مستقلا عمل میکنن، که اتفاقا فلاسفه اینا رو نمیگن، حکمایش اینا نگفتن، مثلا پیامد دینی توحیدی نمیدونم شرعی و فقهی و این چیزا نداره، منتها خب ممکنه یک کسی بگه شما اشتباه دارید، میگید خب این همه دارن هم دیگه تخته میکنن، این هم یکی از اون باشه، از این باب میشه. نگویید نمیتواند، نمیشود، آفرین. لفظ عوض کنید، چرا میگید؟ میگید نمیتواند بگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، آقا قدرت خدا را محدود کرد، شرعیش قطع کنید. نه، بگید نمیشود، نمیشود. این همون فرمایش حضرت عمی سلام الله علیه که ان الله لا ينسب الى العجز ولكن الذي سالته عنه چه سالته لا يكون. نشدنی اصلا، بعد پرسش و سوال و اینا تعبیرا مختلف در جای خودش باشه. خب پس حالا برگردیم به عبارت استاد. علو ذات پروردگار و قدوسیت او اقتضا دارد که موجودات به ترتیب از خداوند صادر شوند و هر یک معلول ما قبل خود باشند، البته مقصود از قبل و بعد و اول و دوم و سوم و آن امور زمانی نیست، زیرا در اونجا اساسا زمان مطرح نیست، علاوه بر این که خود زمان یکی از مخلوقات است، مخلوقات خداوند است. از این رتبه، رتبه وجودیه نه رتبه زمانی. مثل اینکه مثلا فرض کنید که شاگردان یک استادی همه در محضر او در یک زمان در یک مکان جمعن، اما بعضهم اقرب له استاد، حالا به لحاظ مقامات علمی که استاد داره، افکار استاد. مثلا در محضر علامه طباطبایی شاگردان او بودن، استاد مطهری اقرب التلامذه بود. این اقرب نه اینکه جلوتر می نشسته، ممکن از دم در بنشینه، اما در این حالی که دم در نشسته اقرب است به لحاظ اون افکار و اندیشه ها و اینها. و مراد این آثار وجودی، کمال وجودی ناز. مکان نداره، مکان نداره، مثلا مکان نداره. نگاه کنید، نمیشه. اصلا مکان و زمان، نگاه کنید، یک کلام خواهش کنم که اگر مکان و زمان آباد تعارض دارد با اقرب الوجود، این دوتا با هم نمیسازه. اگه گفتید چرا، کسی دیگه نگه ها، آقا پر اروج خودش بگه. اگه گفتید چرا، تعارض داره با هم دیگه، تناقض آمیزه. اگه بخوای بگویید که اقرب است به لحاظ الوجود و در این حال به لحاظ المکان و زمان، ولو فرضاً این فرض شما فرض امر محاله، نه اصلا زمان و مکان، بس زمان نیست، مکان، مکان بگو. اقرب المکان باشه با اقرب الوجود باشه، این دو فرض تعارض آمیزه، تناقض آمیزه. چرا؟ اگه گفتید کی میتونه بگه؟ اینا دو امر محاله ها، نمیشه اصلا فرض بکنی، فرض امر محال کردی. نه 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 اون رو نه عرض بکنم. مکانن به لحاظ مکانی نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ البته این یک جهت، بله، به لحاظ ذات حق تبارک و تعالی اصلا معنی نداره، چون که خب این حالا اجازه بدید. پس اگر مراد جزاک الله، اگر مراد اینه که این دو طرف مکان دارند، مثل این که مثلا بنده اینجا نشستم حضرت عالی اونجا، اون وقت بگیم که جناب آقای اشراقی مثلا مکانن نسبتش به بنده یا به حضرت عالی مثلا بیشتر است، خب این حالا از این جهت فرمایش شما درست. آقا می فرمان نه به خدا کار نداریم، خدا لا مکانه، ولی کم اینها از این جهت مکان داشته باشه، این چه اشکال داره؟ به خدا ورد نه نه مکانن به خدا نزدیک تر باشه. این زمانی نیست از کلام، زمانی نیست. نه نه هنوز نگفتید چه ببینید. یک نکته بگم دیگه برای که تمام بشه دعوا، وقتی شما سخن از زمان می آورید عنایت کنید و مکان یعنی موجود شما چیه؟ موجود مادیه، اینجور نیست؟ زمان و مکان از خواص موجود مادیه، نه مجرده از ماده. اجازه بدید. و اگر چنانچه این موجود مادیه، موجود مادی رتبهش نسبت به مبدأ اعلی خیلی زیاد، یعنی فاصله رتبی وجودیش لذا اونقدر ضعیفه که جسم پیدا کرده، زمان و مکان پیدا کرده، متحرک متغیره. خب پس فاصله او به لحاظ رتبی وجودی با مبدأ اعلی فراوان خیلی زیاد. فرض شما اینه که این اولین صادره، یعنی اولین رتبه را داره، میشه تناقض. نمیشود گفتش که اونی که صادر اول است یعنی اقرب الوجود است الالله تبارک و تعالی به لحاظ کمالات، حتی فرض کنیم اقرب باشد من حیث الزمان، چون به محض این که میگید زمان دارد مکان دارد، یعنی اصلا اقرب الوجود نیست دیگه، خیلی فاصله داره، یعنی وجودش دیگه اونقدر تنزل کرده تجرد خارج شده، حتی از تجرد نفسانی نه عقلی ها. بله؟ حاجاتش کمتره، یعنی هرچی که وجود مادی تر میشه نیازش هم بیشتر میشه، هرچی به تجرد میرود نیازش کمتر میشه. اگر تجرد تام باشد مثل حالا عقول و ملائکه، نیازی ندارن، نه قضا میخوان، نه خواب میخوان، نه هیچی نمیخوان، نه خسته میشن، لذا دائما در حال رکوع و خضوع چه هستن. به خدا که میرسه، خدای ذات اقدس الهی، او دیگه به ذات هم هست، تجرد دارد من جمیع الجهات، به ذات هم هست، لذا دیگه اکمل الموجودات. متوجه شدید که این سر رشی هستا تناقض آلوده؟ اینی رتبهش، رتبه وجودیش، مثلا مثلا که فرض کنیم که در رتبه 1000ه، ما وقت بگیم در این حالی که در رتبه 1000ه در رتبه 1ه، اینطور است. این تا به رتبه 1000 نرسه زمان و مکان پیدا نمیکنه، یعنی اونقدر ضعیف شده 1000 رتبه فاصله پیدا کرده تا شده مکانی و زمانی. شما میگین نه، در این حالی که رتبه اولو داره، زمانی هم باشه مکانی هم باشه، یعنی رتبه 1000م باشه، هم در رتبه 1000م باشه هم در رتبه اول باشه، این تناقض آلوده. لازم نیست بگیم حالا خدا مکان داره یا نداره ها، اصلا خود این مستلزمی که امر محاله. دیگه نگاه کنید آیه پر عروج، از عروجیت دارید میاد پایین. نگاه کنید اینا دیگه ربطی به این بحث نداره، اون روح پیغمبره، اون وجود بابا، اون وجود روحی پیغمبره، اول ما خلق الله که جسم در کار نبوده که، اون نور پیغمبره، وجود نورانی و روحی پیغمبره. روح پیغمبر حالا در عالم ملک یک مزاحم و یک خلاصه از ناچاری یک بدن پیدا کرده تا بیاد با آدم ها بتونه حرف بزنه، آدم ها رو آدم کنه، بلکه آدم هایی که حالا اسمشون آدمه واقعا هم آدمشون بکنه. این برای اینه که بیاد با اینا رابطه برقرار بکنه، والله هم شاید که من ملک بودم و فردوس برین
جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. اینجوریه، این از باب ناچاریه. بله، حالا امیرالمومنین پیغمبر که هیچ، امیرالمومنین میفهمد که اون خطبه حمام هست، متقین میگن اصلا یه جای دیگه، از یه جای دیگه هم. از یه جای دیگه هم. اصلا مال اینجا نیستن، غریبن، تو این دنیا غریبن، در غربت دارن زندگی میکنن، ناراحتن، منتها خب چاره ای ندارن دیگه، خدا مقدر کرده فعلا ناچارم تو این جسم با این جسم باشه. هی دلشون پرواز میکنه روحشون که میخواد بره به همون جای اصلی خودش، منتها فعلا گرفتار این بدنه. به محض اینکه از بدن دیگه آزاد بشن، مرگشون فرا برسه، خوشحال میشن، میگن دیگه رفتیم به همون جایی که باید برن، خوشحال میشن. خطبه یه حمام دیده ای دیگه، و هم والجنه کمن قدرها و هم فیها منعمون. اینجور هستن دیگه، اصلا خودشون یه جایی دیگه میبینن، مثل امثال بنده نیستن که اصلا اونجاها را تصویرم نمیتونیم بکنیم تا چه رسه به این که کشش داشته باشیم، همش چسبیدیم به این همینجا، اخیار میکنه همه چی همینجاست. ایناست، اینا دیگه حالا حرفایی نیست که بنده بخوام بزنم، چون من خودم نمیفهمم اینها را، نه خیلی اهلش هستم، ولی خب اونایی که میفهمن اینجوریه. این اصلا یه بحث دیگری، اصلا دنیا یه چیز دیگه، اصلا زندگی یه چیز دیگه میشه. وقتی این معارف را، این معارف مهمه برادران، معارف مهمه، معارفی که باید در حوزه علمی روش کار بشه که کمتر متاسفانه بها داده میشه، اساسه. یعنی اگر این معارف نباشه، کارهای دیگر ما اسکلت داره، روح نداره، قالب داره، ولی کن اون باطن نداره. دقت میفرمایید؟ ممکن آدم تلاش میکنه صف اول جماعت، اولین فرد به امام جماعت باشه، بله همه، ولی کن روحش اون ته نماز جماعت هم نیست. یکی ممکنه دیر رسیده اون ته نماز جماعت، روحش اون با جلو جلو هست. اینا مهم است. صد بار برو عمره مفرده، نمیدونم عمره رجبیه، نمیدونم چه روح اگه نرد هیچ فایده ندارد. اینا یعنی فقط همین یه ظاهری هست و خیال میکنه واقعا کاری کرده. اینا چیزای عجیب غریبی است دیگه. اصلا کلید اسرار برای اینکه آدم به جاهایی برسه همین جور مطالب اینطوریه دیگه. خب برای حاجی سرزواری میخواد، حکیم سرزواری که سفر چیز را رها میکند، وای میسد اصفهان به کار درس و اینا، بعدم میرد کرمان میشد خادم مدرسه. کی میتونه این کار رو بکنه؟ کی میتونه این کار رو بکنه؟ میشه میگه خدمتگزاری، اصلا میشه خادم، کسی هم نمیدونه چی کار هسته. یک حکیم صاحب نظر برجسته آمده فراش شده از تو مدرسه، تمیز میکنه و چه میکنه و اینا، نظافت میکنه و اینا، هیچ کس از اینجام به خودش اصلا نمیگه که حالا من کی هستم. یه روز دیگه لو میره، یه روز همینجوری که از دستش در میره، خلاصه میفهمن که این کی هست. این شاگردا که پای درس استادی بوده است میرفتند و بحثا رو مطرح میکرده، میان با هم هم مباحثه میکنن دیگه تو مدرسه، ایشون هم میرن با هم میسکنن چی میگن اینا. بعد میبینند که برای اینا دارن اشتباه میگن، یا اون حرف استاد که گفته اشتباهه، دیگه تحمل نمیکنه، اگر دستش در میره میگه که نه، من که به نظرم میاد این حرف درست نیست، اینجوری باید گفته بشه. اینا هم میگن بابا این دیگه اصلا چه حالش میشه که بخواد نظر بده، برو تو دنبال نظافت خود، اهمیت نمیدن. ولی بعد چطور میشه به استادشون میرسونن که بله یه آقایی هست خدمتگزار مدرسه ما از فراشه، ولی کن یه چنین چیزی ایشون گفت و اینا. این یه مرتبه جا میخوره، میگه بابا این حرف خیلی حرف بزرگیه، این مال یه فراش نیست، خیلی حرف اساسیه، درست رو گفته، این ما گشته با گفته، کیه این، کجاست، بلند شد بریم ببینیم چی کچی راه نمیه. بعد بلند میگم با شاگرد میگم بابا یه حکیم و لادیه سبزواری است. اینا که میدونید اینا سخت است، اینا فقط گفتنش آسونه. مرحوم نراقی جامع سعادات نوشت، هدیه کرد به سید بحرالعلوم کتابش را، یه نسخه اشکا. سید بحرالعلوم دید عجب کتابی، خیلی عالی نوشته. بعد از مدت ها مرحوم نراقی رفت به عتبات و رفت به زیارت سید بحرالعلوم، رفت به زیارت ایشان خیلی تحویل نگرفت، مرحوم بحرالعلوم خیلی تحویلش نگرفت، حالا اونجور احترامه ما عادی برخورد کرد. بعد اصلا نه بدرقه‌اش رفت، نه بازدید شد، هیچ کدوم، نه بازدید رفت، نه خیلی بدرقه کرد، همین اومد نشست یه احوالپرسی کردن و هیچم نگفت خداحافظ. بار دوم دوباره مرحوم نراقی رفت به دیدار بحرالعلوم، بازم هاکذا، ایشان به همون عادی ساده برخورد کرد و خیلی اونجور تحویل نگرفت. همه تعجب کردن. بابا این بحرالعلوم خودش متوجه است، این عالم عالم برجسته ایه، این بازدید داره، احترام داره، بدرقه داره، چطوره؟ بار سوم آمد، بازم اون آمد ها، اونم قهر نکرد بگه بابا یک بار رفتم نیامد دیگه نمیرم، قهر نکرد، آمد، بار سوم آمد، بار سوم که آمد خیلی تحلیلش کرد، دیگه نه حسابی احترام کرد. گفتن آقا این فلسفه هست چیه؟ فرمود من کتاب را که آقا برام آورد دیدم عجب کتابیه، در اخلاق نظری دیگه واقعا فوق العاده است. می‌خواستم ببینم نویسنده این کتاب خودش هم به اینا عمل کرده و عمل میکنه یا نمیکنه، فقط نوشته اهل علمه. اینا می‌خواستم امتحانش کنم. اونجا از تواضع صحبت کرده، از تکبر نکنم، چه نکن فلان نکن، بعد در عمل معلوم بشه. فهمیدم نه، انصافا ایشون عملم کرده، اهل عملم هست. این دیگه نهایتا اعتماد کرد. اینا سخته، خدا شاهده، خدایا ما را روسیا همون مکن، یعنی در دنیا الان یه پرده پوشیده شده، کسی به کسی نیست، خبری نیست. حضرت آیت الله ناصری گاهی وقتا یه حرفایی میزنه آدم تکون میخوره. یه وقت میفرمود که آیان مردم، ما میتونیم اینجوری زندگی کنیم که اعمالمون رو بذارم تو یه طبقه رو کلمون بگیرم تو بازار راه بریم؟ میتونیم اینجوری باشیم؟ اگه اینجوری باشیم خوبه، اعمال ما رو بریزن توی طبق بزنن رو سرمون، بگیم آقا ما امروز صبح که بلند شدیم تا شب اعمالمون اینا هست، همه ببینید، همه ببینید. جرأت نمی کنیم که، همه رو می پوشونیم که هیچ کس متوجه نشه. خب داستان طولانی شد، وقت هم دیگه گذشت از شما خدمتون، که حالا استاد مطهری میره سراغ منابع دینی. اون سبک استاد رو ببینید شما، که من عرض میکردم عقلی نقلیه، میگه اینه که از ملائکه و از عرش و از کرسی و از قلم و از لوح و اینا صحبت شده، اینا همین اسباب و وسایلی است که در نظام خلقت وجود داره. حالا اینا تتمه‌اشو باید انشالله روش مطالعه کنید دیگه جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.